سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 14 ماه می 2022 و 24 اردیبهشت ماه 1401. امروز ابتداتون قول دادم یه بخشی را می‌خوام باز بکنم راجع به تورم، که نه تنها مردم ایران رو در از پا در میاره و یا در شرایط بسیار سختی قرار داده، در بسیاری از جاهای جهان الان در کشورهای سرمایه‌داری و از جمله در اروپا، در امریکا به همین ترتیب به شدت ایران نیست، منتها فشاری که روی مردم هست، حتی روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز، حالا برای عزیزان نقل قول خواهم کرد که به اصطلاح چه فشاری روی مردم. تورم یه چیزی که به قول جان مینارد کینز از طاعون، از وبا هم خطرناکتره. امپراتوری ها رو پایین میکشه، دولت ها رو پایین میاره، رژیم ها رو متلاشی میکنن. یک چنین بیماریه که باید فکری براش کرد و تاریخی داره، یه چیز تازه نیست، از دوران کهن بوده تا به امروز که در واقع ابعاد وحشتناکی پیدا کرده. امپراتوری روم علت سقوط، یکی از علل بنیانیه سقوط چی بوده؟ تورم و همین لشکرکشی هایی که به کشورهای خارج می کرده، خودش رو به قول معروف overstretch، یعنی بیش از اندازه به اصطلاح به بیرون تجاوز کرد، پایگاه های نظامی، اشغال و غیره و غیره، و در نتیجه کمبود بودجه داشت. خب اون زمان که پول کاغذی نبود، سکه بود، سکه یا طلا و یا نقره. چه کار میکردن برای اینکه بودجه رو تهیه بکنن و این کمبود بودجه رو تأمین بکنن؟ سکه ها رو قاطی میکردن، به جای طلا یه ذره اول مس بهش اضافه میکردن، سکه اگه نقره بود یه ذره قلع بهش اضافه میکردن و همینجوری این ناخالصی ادامه پیدا میکرد و میکرد تا سکه طلا تبدیل به مس میشد و سکه نقره هم به قلع و در نتیجه از هم فرو میپاشید. تورم این کار رو میکنه، یعنی در واقع گفتم سیستم ها رو از بین میبره و سیستم هایی که در واقع میتونن ضد مردمی هستن و فشارشون روی مردمه. برای اینکه تورم رو کی فشار میاره؟ رو امپراتور روم و یارانش که تو اون حمامای معروف مشتمالشون میکردن که فشار نمیاره، رو مردم عادی فشار میاره. حالا میخوام سریع و در دوران فئودالی همینطور که گفتم، قبل از این که در واقع نقدینگی در واقع کاغذی به وجود بیاد که در واقع از ایتالیا آغاز میشه، بعدش عرشبت که در امستردام، بعدش در انگلیس و بانک انگلیس در واقع شروع میکنه به قرار بود که دولتی باشه، ولی مگر به اصطلاح اعیان اشراف گذاشتن. بانک انگلیس از ابتدا خصوصی شد، همینطور که بانک فدرال امریکا. اینا قرار بوده که به صورت دولتی باشه و دولت حق چاپ پول یا ایجاد نقدینگی بکنه، ولی سران قوم و آقایان به اصطلاح به هیچ وجه زیر بار این نرفتن و این یکی از اون بلاهای عظیمه. حالا صحبت خواهم کرد که تفاوت سیستم مالی در جهان سرمایه داری چیه و عوضش در چین چیه و کم کم در روسیه چه شکلی به خودش داره میگیره، که اینا چطور تونستن جلوی به اصطلاح تورم رو بگیرن، کنترل بکنن و پیشرفتشون رو ادامه بدن، در حالی که این به عنوان یک طاعون از پدرشون خواهد آورد. حالا اینو صحبت میکنیم. به هر حال هر شبت که نمیخوام وقت برنامه زیاد برای این که بیشتر برنامه راجع به اوکراین خواهد بود، میام میرسیم به دوران سرمایه‌داری که خودش از دو بخش واقعا از دو دوره مختلف تشکیل میشه. یکی نظام سرمایه‌داری در دوران انترپرنورها یا کارآفرینان، هر شبت که جوزف شومپیتر چقدر راجبشون صحبت میکنه و چه تجلیلی ازشون میکنه و به درستی، به یک معنای واقعا به درستی ازشون. همین الانش هم در ایران اگه واقعا اینایی که سرمایه چیزی دستشون دسته و تولید کنندن، اگه انترپرنور یعنی به اصطلاح کارآفرین باشن، بسیار عالی، باید بهشون کمک بشه. حالا خواهیم دید که اینا یه مش دزد و غارتگرن و نه کارآفرین. به هر حال در دوران کارآفرینان یعنی دوران رقابتی، بگیم از ثلث آخر یا از اواسط قرن 18 در انگلیس رو من دارم که به اصطلاح اقتصاد کلاسیک و مارکس راجبش صحبت کرده، تا تقریبا تمام قرن 19 هم دوران رقابت، دوران عرض شد که انترپرنورها یا کارآفرینان و دوران لیبرالیسم، لیبرالیسم و دموکراسی، لیبرال دموکراسی مال دوران رقابت و دوران کارآفرینانه. اینا ما رو آقای عرشبت که فرانسیس فوکویاما، این آدم عقب افتاده مزد بگیر که میخواد لیبرال دموکراسی رو یعنی فاشیزم رو میخواد به دنیا گسترش بده و نه لیبرال دموکراسی رو. لیبرال دموکراسی خوابش رو ببینه، کشورهای غرب خوابش رو ببینن، مال قرن 18 به 19 بوده. الان حالا صحبت خواهم کرد، سرمایه مالی روبرش فاشیزمه. آقای بایدن باید اینو بدونه، فاشیزمه که به رأی العین داریم میبینیمش با این پشتیبانی که از نئونازی ها و نئوفاشیست ها نه تنها در اوکراین دارن میکنن، در تمام امریکای لاتین، در ونزوئلا، در جاهای دیگه، در بولیوی نمایندگی میکنن اینا نئونازیسم و نئوفاشیسم رو. در اینکه من بارها و بارها صحبت کردم از زمان رودولف هیلفردینگ، حالا اگه شد دوباره مقاله رودولف هیلفردینگ رو برای عزیزان میخونم. روبنای سرمایه مالی فاشیسمه، فقط در دوران هیتلر نبوده. به هر حال در دوران سرمایه داری رقابتی، انترپرنورها، دموکراسی لیبرال فرمول خاصی داره. یعنی در واقع مسئله تورم کاملا میشه از روی فرمول بندی در واقع دریافت که چه موقع تورم به وجود میاد. و اونم عبارت هست اینه که شما یه مقدار نقدینگی تو جامعه داری، پول در واقع، حالا پول کاغذی، ولی حالا صحبت خواهم کرد که مثلا در امریکا پول کاغذی فقط 5% از نقدینگی رو تشکیل میده، بقیهش به صورت وام و اعتباره، credit and اعتبار که به وام هستش. خیلی ها متوجه میگن پول چاپ میکنه بانک مرکزی، اینطور نیست، چاپ نمیکنه، بلکه همش اینا فیکتیشس یعنی از طریق کامپیوتر و امثال هم وام و اعتبار هستش که حساب بانک ها، خود بانک ها پول تولید میکنن. حالا راجبش صحبت. در دوران رقابتی به هر حال فرمول خاصی داره، عرض که شما یک مقدار پول در برابر یک مقدار کالا و یا مایحتاج زندگی مردم داری. اگر این مقدار پول بیش از کالا باشه تورم به وجود میاره، در اینکه در برابر هر واحد کالا شما مقدار بیشتری پول داری و در نتیجه این تورم به وجود میاره، گرانی به وجود میاره. و فرمولش رو عرض شد که فرمولش رو من تو یه چیز نذاشتم، ولی امیدوارم عزیزان بتونن اینو ببینن. P یعنی price یعنی قیمت کالاها عبارت است M یعنی money یعنی پول ضرب در V یعنی velocity یعنی شدت یا سرعت حرکت پول تقسیم بر output O که یعنی کالاها. بنابراین قیمت یا بهای هر کالا از طریق این فرمول تعیین میشه که مقدار نقدینگی چقدره، سرعت گردش پول چقدره، تقسیم بر مقدار کالایی که تو جامعه هست. این فرمولشه که در واقع این فرمولش رو من از کتاب عظیم به اصطلاح جان مینارد کینز. ممکنه فرزاد کتاب رو نشون بدی؟ عرض شود که جان مینارد کینز کتابی نوشته بله A Treatise on Money یعنی رساله درباره پول. کتاب عظیم 1500 صفحه‌ایه که مرزی عزیز که در واقع به زبان یعجوج و ماجوج هم نوشته شده، اینقدر مشکله، ولی به هر حال مفصل راجع به این قضیه صحبت میکنه که مسئله پول چیه، مسئله تورم چیه، نقدینگی. برای اینکه خود جان مینارد کینز ما میدونیم میلیاردر شد از طریق وارد مثلا در بورس لندن، مثلا از اونجا پولدار شد، ولی به هر حال از این طریق تعیین میشه. منتها این همیشه اینطور نمیمونه، اینا همیشه در واقع کسری بودجه به وجود میارن در اینکه از ثروتمندا مشکل دارن که به اصطلاح مالیات بگیرن، فقط از مزد حقوق بگیرا در واقع مالیات میگیرن، کمبود بودجه به وجود میاد، در نتیجه مجبورن در واقع نقدینگی به وجود بیارن. حالا من برمیگردم، اینا رو باید من سریع بگذرم برای اینکه اگه بخوایم راجع به این قضیه صحبت کنیم تمام جلسه رو خواهد گرفت. ببینیم در امریکا، برمیگردم به امریکا، چه اصولاً نقدینگی در امریکا چجوری به وجود میاد؟ برای اینکه همه فکر میکنن که آره بانک مرکزی یا بانک فدرال اسمشو گذاشتن، بانک در واقع از 10 تا بانک خصوصی تشکیل شده، بانک خصوصیه. درسته که رئیس شورای جمهور امریکا تعیین میکنه، ولی ما میدونیم کیا بهش میگن که فلانی رو رئیس بانک مرکزی بکنه، الان خانم یلن. عرض شود که اینطور نیست که بانک مرکزی همینجوری پول چاپ میکنه، به هیچ وجه. بانک مرکزی میتونه کنترل بکنه. از چه طریق کنترل میکنه؟ چند وسیله داره. یکی این که، یعنی در واقع میخواییم راجبه انقباض نقدینگی و انبساط نقدینگی صحبت بکنیم. انقباض، ابتدا راجبه انبساط صحبت بکنیم که این بیماری بوده که الان از در واقع از 2008 به طور وحشتناکی به صورت quantitative easing، اینو بهش میگن QE، یعنی تسهیل ازدیاد نقدینگی، quantitative easing، از 2007-2008 که آغاز شد همینجوری بوده که یک حباب تصور ناپذیری واقعا در بورس سهام نیویورک به وجود آورده که حالا کم کم بادش داره میخوابه. حالا ببینیم تا کی این بادش حداقل نصفش خالی خواهد شد. از این طریق نقدینگی به وجود میاد. عزیزان میدونن بانک ها برای اینکه وام و اعتبار بدن قوانینی براش حاکمه که اینو بانک مرکزی تعیین میکنه. برای اینکه بانک ها موقعی که وام میخوان بدن بخشی از ثروتشون رو باید نگه دارن توی خزائنشون، اگر اتفاق بیفته و مردم بریزن و بخوان پولاشون از بانک بیرون بکشن باید پول داشته باشن. بانک مرکزی تعیین میکنه که آیا 5% از پولشون رو نگه دارن بقیهش رو وام بدن، 10% یا 20%. این اثر میذاره، یعنی در واقع اگه 5% باشه بانک ها آزادن که 95% از پولشون رو وام بدن، اعتبار بدن، و اگر 20% باشه فقط 80%. بنابراین این روی نقدینگی اثر میذاره. این یک. دو، در بانک مرکزی یک دریچه یا ویندو وجود داره که شبها، بیشتر شبها در واقع برای روز بعد، هم انحصارات و هم بانک ها میان پر قرض میکنن از بانک مرکزی. در نتیجه در این ویندو بهره بانکی پایه‌ای تعیین میشه، فدرال اصلا چیزه، اون چیزی که فدرال تعیین میکنه. اینم همین چیزیه که نزدیک به صفر بوده و آقای پاور که مثلا رئیس بانک مرکزی اخیراً یه 0.5% قبلش گردش بالا و حالا قراره 3/4 ببره بالا و ببینید چه اوقایی بر سر همین قضیه ایجاد شده. پس این دوتا از تمهیداتیه که بانک مرکزی به کار میبره برای اینکه نقدینگی رو زیاد بکنه در جامعه. ولی از اون مهمتر عبارت از اینه که بانک مرکزی میتونه تصمیم بگیره اوراق قرضه هم دولتی رو، تریجری بیل و تریجری باند، که بیل کوتاه مدت، باند دراز مدت تره تا 10 سال و 30 ساله، اینا رو بخره. و مال انحصارات ما میدونیم تریلیون ها دلار انحصارات برای اینکه پول قرض کنن از بازار مالی اوراق قرضه عرضه میکنن که الان در ایران هم همینجوری شده. اینا رو بانک مرکزی میتونه بخره. موقعی که بخره این اوراق قرضه رو توی تیکه کاغذه میخره، عوضش چک به اینا میده، یعنی پول پخش میکنه. بنابراین از طریق این ستا وسیله بانک مرکزی یک، به بانک ها اجازه میده که وام بیشتری بدن، دو، نرخ بهره بانکی رو پایین میاره، سه، اوراق قرضه رو هم دولتی رو و هم انحصارات رو میخره، عوضش پول به جامعه وارد. در واقع کاری که بانک مرکزی از 2008 تا به الان کرده اینه، یعنی در واقع به این ترتیب quantitative easing که میگن QE چیزی جز این نیست، در واقع اینه. و اما حالا خود نقدینگی رو، درسته که بانک مرکزی رو اینا کنترل داره، ولی واقعا بانک مرکزی پول چاپ میکنه؟ به هیچ وجه اینطور نیست، مگر اون در واقع موقعی که مثلا اوراق قرضه رو میخره، آره چک میده، چک چیز میکنه. ولی اصل به اصطلاح انبساط توسط بانک ها صورت میگیره و اون دادن وام و بهره است. حالا میخوام از این برگردم به اوضاع ایران. تمام این مقدمات رو برای عزیزان دارم میگم در این که برگردم به ایران و ببینیم که این رژیم چه کار کرده از زمان هاشم رفسنجانی تا به امروز و چطور مردم رو از پا در آورده و با چه وسائلی. موقعی که فرضاً بانک مرکزی اجازه میده که بانک به جای اینکه فرضاً 80% فقط از پولش رو وام و اعتبار به مردم، به بیزنس، به کسب و کارها و غیره و غیره بده، 95% بده، خب این دست بانک ها رو باز میکنه که وام و اعتبار بدن. وام و اعتبار که بانک میده، یه کسی مثلا یه کاسبی میره از بانک یه مقدار پول وام میگیره، این پول که نمیذاره زیر تشکش، ازش استفاده میکنه، در نتیجه این پول رو میده به کسی دیگه، اون کسی دیگه در یه بانک دیگه اینو پسنداز میکنه، به همین ترتیب بانک دومی این پول رو به کسی دیگه وام میده. و این پول موقعی که ما صحبت از ولاسیتی یا سرعت گردش پول کردیم، یعنی این موقعی که بیزنس یا کسب و کار خوب باشه سرعت گردش پول میره بالا، موقعی که در حال سکون و کسادی باشه سرعت میاد پایین. ولاسیتی یا شدت حرکت و حرکت پول و گردش پول بستگی به این داره. حالا اینا رو پالشویزی در مقاله مفصل و این کتاب رو من معرفی کردم، Stagnation and Financial Explosion، این رو دهه 70 یا 80 نوشته و پیشبینی میکنه که چطور یک انفجار مالی در واقع داره در امریکا به وجود میاد. صحبت از این میکنه که اگر یک بانک 1000 دلار وام داد، اگه 5 یا 6 دست بگرده حرکت بکنه تبدیل 5000 دلار میشه. نقدینگی از این طریق به وجود میاد و نه اینکه بانک مرکزی پول چاپ کنه. در درجه اول فقط در مراحل اضطراری فرضاً بانک مرکزی میاد و اوراق قرضه هم دولتی و هم انحصارات رو میخره و چک میده و پول عملاً وارد بازار میکنه. اصل به اصطلاح نقدینگی توسط بانک ها صورت میگیره که 1000 دلار با بستگی به سرعتی که داره بعد از 5 یا 6 دست که میگرده تبدیل به 5000 دلار میشه. بنابراین اکثر قریب به اتفاق نقدینگی توی جامعه به این ترتیبه و نه پول کاغذی که مردم میرن یه به اصطلاح چیز 1000 تومانی یا 10000 تومانی، الان که حتی 1000 تومانی هم ارزشش از دست داده. ولی به هر حال، حالا میخواستم این، بنابراین میخواستم اینو عرض بکنم که بانک ها نقدینگی به وجود میارن در کشوری که بخواد تورم رو کنترل بکنه. بانک ها باید زیر کنترل دولت باشن. اگر دولت نماینده مردمه، موقعی که مردم یه دولتی رو تعیین میکنن بهش رأی میدن، یعنی نماینده مردم باید باشه، برای مردم باید رسیدگی بکنه. بنابراین اونایی که علیه دخالت دولت دارن صحبت میکنن، یعنی باید دست دوستها، سرمایه‌دارها، رانتخارها، قاچاقچیها، وطن فروشها باید باشه و نه در دست دولت که نماینده مردمه و قرار برای مردم کاری بکنه. به وقتی که دولت اومد و میخواد دخالت بکنه، آره اقتصاد کوپونی شد. کوپون، شما روزنامه‌های اصلاح طلب رو نگاه کنید، نمیگن کارت الکترونیکی، نمیگن کارت غذایی، میگن کوپون. برای اینکه ما میدونیم کوپون یعنی هیچی، داغون، تمام. حالا بنابراین میخوام یه تاریخچه مختصری به عزیزان عرض بکنم که چه بر سر اقتصاد ایران رفته. اینا همش مقدمه بود که اصولا انقباض و انبساط نقدینگی در خود امریکا چه مکانیزمی داره، ولی در کشورهای سرمایه‌داری به طور کلی. اقتصاد ایران به یاد بیاریم موقعی که خمینی وارد ایران شد چطور سمپاتی نشون داد به کوخ نشینان و علیه کاخ نشینان. آیا عمل کرده؟ من به عزیزان صحبت کردم که در واقع اتاق بازرگانی رو داد دست هیئت مؤتلفه، یعنی تجار محترم و آدم های مثل محسن رفیق دوست. محسن رفیق دوست موقعی که آقا در فرانسه بود یه چک 40 میلیون دلار تومانی براش فرستاد و در نتیجه خمینی اولین کار، یکی از اولین کارهایی که کرد، عرض شد که تمام تقریبا بخش بسیع از دارایی های خانواده پهلوی رو داد به همین برادران رفیق دوست. در واقع بنیاد مستضعفان چیه؟ همین به حساب بیشتر دارایی های بکشه. میخواستم اینو عرض بکنم که اینا موقعی که صحبت از کاخ نشینان علیهشون و کوخ نشینان عشق براشون میریزن، جز ریاکاری چیزی نیست. ریاکارم گفت که من خدعه کردم، یعنی تمام اون قولهایی رو که زیر درخت سیب در نفل و شتل داده بود، موقعی که اومد به ایران گفت من خدعه کردم، به اصطلاح اینا جزء فرهنگشونه. خود کردن و ریاکاری اسمشو میذارن اصلا که یه اسمی داره. حالا به این منطقه موقعی که جنگ عراق آغاز شد، آقای موسوی رئیس دولت بود و یکی از مشاورینش هم فرشاد مؤمنی بود و اینا برنامه در واقع برنامه رو پیاده کردن که این برنامه در اساس چی بود؟ عبارت از این بود که ارزاق اولیه مردم رو، همون چیزایی که الان مردم دارن دنبالش میگردن، اینا باید از قوانین بازار یعنی از دست دزدها باید بیرون کشیده بشه. قوانین بازار که میگن بازار حتی در خود امریکا، در کشور، یعنی سرمایه دارا، یعنی دزدها، یعنی اونایی که برای سودشون تا جان مردم، تا طبیعت. بازار یعنی این. موقعی که بازاری که آقای موسی غنی‌نژاد و نیلی ها صحبت میکنن، بازار نیست که آدم اسمیت راجبش صحبت میکرده. آدم اسمیت راجب در واقع انترپرنورها صحبت میکرده، در باره دوران ترقی خواه سرمایه داری صحبت میکرده و اونم با چه احتیاطی. امروز روز بازار یعنی دزدها، قاچاقچیها، راندخارها، وطن فروشها. بازار یعنی این. در دوران جنگ کاری که موسوی کرد، مهندس موسوی کرد به آقای فرشاد مؤمنی و حالا هر اونایی که میهن دوستن، کاری که کردن عبارت از این بود که ارزاق مردم رو از دست دزدها، از دست محتکرین، از دست دلال ها و واسطه ها بیرون کشیدند و مردم درسته ممکنه صف چند نفری صف بکشن، صف همه جا در امریکا شما صف ها رو حتما دیدید، ولی به هر حال اینا رو بیرون کشیدن و در نتیجه با 6 تا 8 میلیارد دلار پول نفت که الان بیش از 100 میلیارده تونستن اقتصاد رو نگه دارن. کسی گرسنه نموند، کسی بی غذا نموند، فقر انقدر نبود و شکاف طبقاتی وحشتناک انقدر نبود. تا جنگ تموم شد، خمینی درگذشت، قدرت افتاد به دست هاشمی رفسنجانی. از اینجاست که میخوام صحبت بکنم که چه بر سر این اقتصاد رفت و چه بر سر این اقتصاد بردن. ارتمت که درست 1388 در مجله سیاسی اقتصادی اطلاعات، بارها و بارها من صحبت کردم که به دست من رسید، دکتر ابراهیم رزاقی 4 تا مقاله نوشت، 4 تا مقاله مفصل راجع به این که الان جنگ تموم شده و از کجا باید شروع بکنیم. با نقل قول از کلی به اصطلاح طرفدار قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و هست هنوز آقای ابراهیم رزاقی، و به اصطلاح یه مسلمان به اصطلاح کاملا شناخته شده، گفت که بابا از اینجا باید شروع بکنیم و همینطور بریم تا به cutting edge از نظر علم و تکنولوژی برسیم. تمام اینا رو از اقتصاد بین المللی آغاز کرد در مقاله اولش که من نقل قولهای وسیعی ازش آوردم تا مقالات آخرش که چیکار باید برای اقتصاد ایران بکنیم. هاشمی رفسنجانی چیکار کرد؟ اینا رو خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشته بود. دقیقاً عکس این عمل کرد هاشمی رفسنج، چون اینو میخوام دیگه تجربه خودم رو برای عزیزان. هاشمی رفسنجانی ها، هیئت مؤتلفه، حبیب الله اکثر اسکر اولادی، اینا از بند یک اوین با سواک و CIA کنار اومدن با سواک و سی آی ای کنار اومدن با دو هدف: یک، نابود کردن و قتل عام مجاهدین و چپ‌ها، دو، پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. بعضی ها میگن چرا مردم ناراحت هم؟ ریشه هاش رو باید اونجا پیدا کرد که اینا با چطور و در 8 سالی که جنگ ایران و عراق بود، چطور در 10 سال اول حکومت خمینی خروار خروار همین اسرائیل، همین صهیونیستا به خمینی اسلحه دادن برای اینکه جنگ ایران و عراق ادامه پیدا بکنه و ادامه پیدا کرد. و هم خمینی و هم هاشمی رفسنجانی با وجود اینکه عراق طرفدار صلح بود، عربستان و کشورهای عربی قرار بود 60-40 یا 60 میلیارد دلار به ایران بدن و جنگ تموم بشه، اینا میخواستن نجف و کربلا رو بگیرن و بعد دارن قدس رو بگیرن. ریشه های فساد رو تا زمانی که مردم ما در نیابن متوجه نمیشن که چرا این همه مردم ناراضی هست. ریشه هاش در اونجا باید پیدا باشه. حالا بگذاریم که الان بعد از فروپاشی شوروی، امریکا هدفش این بوده که 7 کشور و از جمله ایران رو از پا در بیاره و ایران در برابرش ایستاده از نظر سیاست خارجی، که خود من طرفداری میکنم از این مقاومت در برابر امپریالیسم. ولی همینطور که من صحبت کردم، سیاست های داخلیه که سرنوشت نه تنها این رژیم رو، امپراتوری روم رو تعیین کرد. اینه که باید دریابیم. من چون گاهی اوقات موقعی که صحبت از این میکنم که بین سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی تضاد وجود داره، به من اعتراض میشه. اینو از حرامل شمس داریم میبینیم که از یک طرف اینا آره از طریق بالا بردن سیستم دفاعی و ایستادن در برابر صهیونیسم و امپریالیسم جلوی فروپاشی ایران رو گرفتن و در برابر آدمخوارای صهیونیست ایستادن از یک طرف، از طرف دیگه از نظر سیاست داخلی و اقتصادی به ویژه سرسپرده همین امپریالیسم و صهیونیسم هست. و الان به دلیل همین اتفاقاتی که این روزها در خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها چندین شهر اتفاق داره میفته، اینا رقص و پایکوبی میکنن. روزنامه نیویورک تایمز همین امروز و خانم فرزین فصیحی نشسته تو نیویورک راجع به ایران داره صحبت میکنه طریق تلفن و بعد ویدیو میذاره که در فلان شهر اینجوری شد اونجوری شد. سیاست داخلیه که تعیین میکنه. حالا من نمیخوام زیاد به سلاسیس این رو کم کم باید باز کرد. ببینیم هاشمی رفسنجانی چه کار کرد. این کسی که به نظر من خود و خانوادش تمام سلولهای جسم پلیدشون در خدمت امپریالیسمه. نه تنها نظر سیاست خارجی گفت، امروز روز مسئله مذاکره است و نه موشک پرانی. ناراحت بود از اینکه امریکا چرا به سوریه حمله نکرده. رو بشار اسد اصلا که سلاح‌های شیمیایی به کار برده و باید امریکا بهش حمله بکنه. یک چنین وطن فروش تام مغز و استخوان. ولی فقط اون نبود، تعدیل ساختاری رو پیاده کرد. چه کار کرد؟ از همون ابتدا مؤسسه درست کرد به اسم مؤسسه تحقیق و آموزش مدیریت و برنامه ریزی. به رهبری کی؟ محمد نهاوندیان. عزیزان این اسم رو به یاد بیارم: محمد باقر نوبخت، مسعود نیلی و برادر فرهاد نیلی، عباس آخوندی وزیر مسکن آقای روحانی، که افتخار میکرد که یه دونه آپارتمان یا یه دونه خونه نساخته، افتخار میکرد. بیژن نامدار زنگنه قرارداد کرسند، یک دزد وطن فروش تا مرز استخوان، به محضی که قرارداد برجام امضا شد چطور چینی ها رو بیرون کرد به امید اینکه کشورهای غربی بیان به صنعت نفت رو. یک وطن فروش، اینا حتی یک نفرشون محاکمه نشدن، فراموش نکنید. مسعود کرباسیان، محسن نوربخش که در گذشت رئیس بانک مرکزی کردن، محمد طلیبیان و در رأس همه اینا که رئیس همین حلقه نیا، اینا حلقه نیاوران هم در رأس این که بود، حسن فریدون ملقب به حسن روحانی و آقای محمد حسین عادلی، اینا رو درست کرد. بسیاری از اینا رو فرستاد انگلیس و امریکا، مکتب شیکاگو رو یاد بگیرن، اومدن و در نتیجه اقتصاد ایران رو به دست گرفتن و تعدیل ساختاری رو. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. اولین کاری که این آدم وطن فروش ضد ایرانی کرد، دروازه های کشور رو باز کرد. یه مقدارم چیکار کرد؟ برای اینکه 10 سال دوران خمینی یک جهنم واقعا مثل کتاب دانته شده بود ایران. چیکار کرد؟ دروازه ها رو باز کرد، مردم رو به اصطلاح به خرید و مصرف گرایی دعوت کرد، یه مقدار روزنامه ها رو، روزنامه های عرصاتی مثل کیان در اومد، جامعه سالم در اومد، همین اطلاعات سیاسی اقتصادی در اومد، بعضی از مقالات خود من رو چاپ می کردم اینا. یعنی یه مقدار جامعه رو باز کرد در اینکه مردم رو فریب بده. با باز کردن دروازه های کشور، من عزیزانی داشتم که اینا توی اداره ثبت اختراعات، اینا رو بارها من گفتم، کار می‌کردن و می‌گفتن انقلاب که شد و این همه طوفان آسا، صدها هزار نفر انسان تز PhDشون رو ول کردن، اومدن رفتن به دهات ایران خدمت بکنن. کی اینا رو قلقم کرد؟ اون کسی که به اداره ثبت اختراعات کار میکرد میگفت مثل نون زنبور شده بود این همه ابتکار، این همه نوآوری و صنایع ریختگری، قالب ریزی، ابزارسازی داشت پیشرفت میکرد. و این ضد بشر با باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی، کل این صنایع نطفه‌ای رو نابود کرد. حتی بعدش ما میدونیم ارج و آزمایش و ارشد که کفش ملی و امثال هم که مال زمان شاه بودن درب و داغون شد و پول نفت، رانتخاری، دزدی، قاچاق، دلالی، واسطه‌گری از کجا آغاز شد؟ به این مافیا از کجا به وجود اومد؟ از زمان هاشمی رفسنجانی و شروع کرد به پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. بانک ها مثل قارچ بیرون اومدن، پول ایران رو آزاد کرد و از 10، 12، 15 تومن به 1000 تومن رسید. اینا دقیقا چیزهایی هن که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از این آقایان، و میخوام این رو عرض بکنم که سیاستی که ادامه پیدا کرد هم در زمان احمدی نژاد که یکی از فاسدترین عناصر و میهن فروشترین، ولی اوجش در زمان روحانی بود و این یاران حلقه نیاورانش که در واقع با این موقعی که شما، من در خود امریکا گفتم که چطور انبساط نقدینگی از چه طریقیه. شما الان خیابان تهران رو، من ویدیوهاشو نگاه میکنم، مثل قارچ شما بانک داری. همین ایران مال رو کی درست کرده؟ غیر از صاحب یکی از همین بانک ها که پول مردم رو بالا کشید و این مال رو درست کرده؟ توی این مال چه خرج میکنه؟ اون 35% یا 50% که زیر خط فقره هم؟ عزیزان نگاه بکنه که ببینه کیا؟ اسم اینا به زبان فارسیه یا به زبان انگلیسی؟ جنساشون ساخت ایرانه؟ اینا شروع کردن به وارد کردن پورشه، لامبورگینی، مرسدس بنز و انواع و اقسام سیگارها و مشروبات و اجناس لوکس و اقتصاد رو به این ترتیب و نقدینگی رو به طور سرسام‌آوری بردن بالا. حالا همه اینا رو که من عرض میکنم، خب اینا جنبه های آیا این راه علاج وجود داره؟ من فراموش کردم که در قانون اساسی، حالا میرسم به خود خامنه ای، در قانون اساسی ماده 44 اومده که اقتصاد ایران باید یک بخش دولتی، یک بخش تعاونی و یک بخش هم خصوصی، که خصوصی لابد میخواستن همین انترپرنورها یا کارآفرینان باشن. چه کسی حکم حکومتی داد و ماده 44 را عوض کرد؟ خامنه ای نقش نداشته؟ خامنه ای حکم حکومتی داد. یعنی در واقع با این کار فلاد گیت، یعنی در واقع دروازه این طوفان پشت سد رو باز کرد. خصوصی سازی ها و غارت اموال مردم از کارخانجات، معادن، وسائط نقلیه، بیمارستان ها، دبستان ها و دبیرستان ها آموزش رو خصوصی کردن، بیمارستان ها رو خصوصی کردن، دکترهای دوست اومدن، سوار شدن بر پزشکی ایران. آموزش چی شد؟ دبیرستان های خصوصی بعضی هاش مال همین حداد عادل و آقای خاتمیه، 36 میلیون تومان در سال، مثل ورزشگاه ها 250 میلیون تومان در سال عضویت. کار رو به اینجا کشوندن، میگن مردم چرا ناراضی هم. خب حالا آقای رئیسی دیروز رفته در بازار که از مردم دلداری داد. آیا با دلداری، با مصاحبه‌ای که روز دوشنبه کرد، اطمینان دادن، حرف، مسائل مردم رو حل میکنه آقای رئیسی؟ و قربون صدقه مردم رفتن، مردم نجیب ایران، مردم شریف ایران به خیابانها نخواهند اومد، ما میدانیم. شما در درجه اول از خامنه ای باید آغاز بشه. به چه دلیل حکم حکومتی دادی و دروازه را برای خصوصی سازی و دزدها، اینا که انترپرنور نیستن، که سرمایه داری خصوصی در کشور مثل ایران، سرمایه داری خصوصی میتونه کشور رو ثروتمند و سعادتمند بکنه؟ آیا حتی کشورهای سرمایه داری، شما اقلا تاریخ کشور اربابتون رو امریکا رو بخونید که قبل از روی کار اومدن لینکلن، ابراهام لینکلن، حزب جمهوری خواه از سال 1853 گفت که ما باید جلوی کالاهای انگلیسی رو بگیریم. گرفته نشد تا 1860 لینکلن که اومد گفت باید گرفته بشه و گرفتن. در آلمان قوانین فردریک لیست پیاده شد. اینا رو من راجبش صحبت کردم. جلوی واردات اینجوری باید گرفته بشه. این بانک های قارچ مانند باید از بین برداشته بشه و دولت کنترل روی مسائل مالی باید داشته باشه. سرمایه هایی که میلیارد میلیارد دلار از ایران خارج میشه، کسی دروازه های ایران باید بذاریم، افراد برن. در ترکیه میلیاردها تومان یا تریلیون ها تومان شیشمونی و آپارتمان و امثال هم و یا پرسه بزنن توی فاحشه‌خونه های استانبول همینجوری راحت. اینه داستان و میشه جلوی اینا رو گرفت. باید دوباره ما تعاونی ها رو زنده بکنیم. باید دولت روی بانک مرکزی، بانک مرکزی باید دست نه همتی های وطن فروش، آدم های وطن دوست داده بشه برای اینکه کنترل روی پول و نقدینگی داشته باشن. این دزدهایی که بانک داره که پول مردم رو، مال باختگان رو خوردن، اینا باید محاکمه بشن، نه اینکه آزادانه بذارن همینطور پول توی جامعه بریزن و تورم رو اینقدر به سرا در هست. شما ببینید اینا ادعا میکنن که اینا دوست روسیه، گندم رو از روسیه نمیخرن، میرن از آلمان، از فرانسه، شاید از لوکزامبورگ، از آرژانتین میخرم، از همسایه بغل دستیشون که مازاد غله داره نمیخرم. اون وقت ادعا میکنن که دوست روسیه هم. ایران زیر 1500 تحریمه، روسیه زیر چند تحریمه؟ 10,000 تا. خب امروز صبح من میخوندم اقتصاد روسیه رو اینا تونستن از پا در بیارن، روبل رو تونستن از پا در بیارن، نتونستن. چرا؟ خب آقای خاندوزی میتونه یاد بگیره، آقای مخبر نمیتونه یاد بگیره. چین چطور کنترل کرده؟ آیا در چین تورم وجود داره مثل امریکا و اروپا؟ به هیچ وجه. خب شما که میگید دوست چینید، نمیتونید از چین یاد بگیرید؟ نمیتونید برید اونجا یا یاد بگیرید یا مشاورینی به شما کمک بکنن که چطور؟ و راه وجود داره. وجود بانک های متعدد و فاسد، چاپ پول به دلیل نگرفتن مالیات از بنیادها، ثروتمندان، رانتخاران، ساختمانها و آپارتمانهای خالی، وجود واسطه ها، دلالان، رانتخاران و در نتیجه راه وجود داره و ایران در حال جنگه. این وطن فروش های ستون پنجم که میگن کوپونی، کوپون، اینا بیان به کشور اربابشون و ببینن که 30% از مردم امریکا کوپون غذایی میگیرن. این روزنامه های اصلاح طلب که یک مشت از فرماسیون ها بدترن، باید بیان به امریکا به ببینن 30% از مردم امریکا کوپون غذایی میگیرن. کوپون. دولت باید سیاست اقتصادی جنگی پیاده بکنه. کنترل باید بذاره روی این دلال ها، رانتخارا، محاکمه باید بکنه بسیاری از اینا رو که باعث و بانی این قضیه بودن در زمان روحانی، در زمان احمدی نژاد. رب وجود داره، اینا همه رب وجود داره براشون. منطقه آقای رئیسی ثابت کرد که تا الانش حداقل یه وصل پینه‌هایی کرده، مسلماً مسئله به اصطلاح کرونا رو تا حد زیادی کنترل کردن، فروش نفت یه مقدار بالا رفته، قرار داد با عرصبت که ترکمنستان و عرصبت که وارد با عربستان وارد مزار، اینا همش مثبته و کسی نمیخواد اینا رو انکار بکنه. اما چه که مردم رو در اسپا در میاره تورمه، که راه وجود داره آقای رئیسی، آقای خامنه ای، راه وجود داره برای کنترلش. این نیست که راه وجود نداشته باشه. شما اگه این ثروتمندای راندخاره که خونه ها و آپارتمان های ده ها میلیارد تومانی دارن از اینا و آپارتمان میسازن، همین بانک ها پول قرض میگیرن بسید اینکه در تولید به کار ببرن، کنترل وام دادن و اعتبار دادن، اینا رو پروفسور هاتسن راجع به چین داره صحبت میکنه، میگه که برخلاف امریکا که یارو پول میگیره از بانک 0% بهره و میذاره توی بورس سهام، بعدتر از این طریق حباب به وجود میاره در بورس سهام. در چین موقعی که بانک وام و اعتبار میده برای تولید، کنترل داره روی این قضیه. دولت باید کنترل داشته باشه. بازار آزاد یعنی همینه که داریم. این نتیجه بازار آزاد آقای هاشمی رفسنجانی و اساس قوانین و مقررات آقای میلتون فریدمنه. چه که سرایی از پا در آورده، در جمله خود امریکا رو داره از پا در میاره. حالا نمیخوام راجع به اقتصاد امریکا صحبت کنم که چه بر سر خود امریکا داره میاد. بنابراین تمام این صحبت هایی که من کردم که وقت مقدار زیادی از وقت برنامه رو گرفت، راه وجود داره، راه وجود داره، کاملا اینا میشه کنترل بشه، کاملا میتونه تورم کنترل بشه. منتها از دست وطن فروش ها، دوست ها، مافیا باید بیرون بیاد. و اگه اینایی که در رأس کارن از آقای عبدالملکی گرفته تا مخبر تا خاندوزی تا خود رئیسی، اگه اینا وطن دوستن باید دست به اقدام بزنن تا این کنترل رو، برای اینکه آلترناتیو فروپاشی کشوره که هم بی بی سی، هم صدای امریکا، هم مناطو، ارتباط که رادیوی دستگاه های اینتلیجنس سرویس انگلیس یعنی بی بی سی، سی آی ای یعنی صدای امریکا، مناطو مال اسرائیل، ارتباط که رادیو فردا و رادیو زمانه و امثالا، همشون مال دستگاه های جاسوسی که فقط و فقط منتظر به فروپاشی ایران هم. بنابراین راه وجود داره. علت این که من این بحث رو باز کردم، امیدواریم گوش شنوایی وجود داشته باشه. راه وجود داره و میشه جلوی این فاجعه رو، یعنی تورم رو که باعث سقوط امپراتوری ها، سقوط کشورها، سقوط رژیم ها میشه، باید جلوش گرفته بشه و راه وجود داره. و شخص خامنه ای مسئولیت داره و باید وارد میدان بشه و کاری برای این قضیه بکنه، وگرنه هارت و پورت های ضد امپریالیستی مسائل مردم رو حل نمی کنه. و اما مسئله فقط در ایران نیست. که سر ارباب این ستون پنجم و چهار ستون در حال یک بحرانه و این بحران الان به جایی میرسه که خطر میتونه برای بشریت به وجود بیاره. یعنی جنگ بین روسیه و اوکراین الان نیست، جنگ بین روسیه و ناتو و امریکاست و تمام و خیلی ها. حتی از زن براشون بیارم که حتی نیویورک تایمز هشدار داره میده. در چهارشنبه 11 ماه می مقاله مهمی تام استیونسون در نیویورک میگه که امریکا و متحدینش میخواهند روسیه را دچار خونریزی کنند. آنها نباید چنین کاری بکنند. تاماس فریدمن هشدار داره میده. تاماس فریدمن در همون 11 ماه می مقاله نوشته که این خرس قطبی رو اینقدر پوکش نکنید، بهش شیخونک نزنید، بشریت به طرف زمستان اتمی داره میره. ویلیام برنز رئیس CIA فکر نمی کنم پوتین دچار انصراف شده باشه، چرا که چنان در این کار مایه گذاشته که فکر می کند با ادامه کار پیشرفت خواهد کرد و داره پیشرفت می کنه و هشدار به اینا داده که اگر بخواهید امنیت ما رو خدشه‌دار بکنید می دونید چه اتفاقی خواهد افتاد. وزیر اطلاعات خانم هینز که در واقع نظارت میکنه بر 16 دستگاه امنیتی، ما داریم به اوکراین کمک میکنیم اما نمیخواییم وارد جنگ جهانی بشیم، تا کجا میخوایید کمک بکنید؟ حالا برای عزیزان چند تا مقاله رو میخونم، روز یه مقدار از یک ساعت و نیم فراتر بریم، در این که لازم اینا باز بشه در مورد اوکراین. اولین مقاله از پت بوکنن. دلیل این که من از پت بوکنن نقل قول میکنم، برای عزیزان من گفتم که پت بوکنن کیه، پال کریگ رابرتس کیه، ران پال کیه، پسرش رند پال کیه. رند پال که الان این لایحه 40 میلیارد دلاری رو توی سنای امریکا نگه داشته در این که توضیح میخواد و جز اوناست که مخالف با این همه کمک به اوکراین، در این که ما داریم مستقیما وارد جنگ با روسیه میشیم و ما میدونیم که عواقب این چه خواهد بود. پت بوکنان این مقاله رو در 10 ماه می نوشته و میگه آیا جنگ اوکراین، همینطور که عرض کردم پت بوکنان جزء کنسرواتیو ها و لیبرتریان ها هست، اینا کنسرواتیو های امریکا، در برابر چیا؟ در برابر چپ ها. عرض شد که آقای روخانا چپ توی کنگره، جیمی راستین، پامیلا تیپا، اوکاسیو کورتز، ایانا پرسلی، اینا همون کواد، اون چهار نفری هم که جناح چپ حزب دموکرات هم، خانم اوکاسیو کورتز، ایانا پرسلی، ایلهان عمر، عرض شود که و رشیدا طلائع. و بقیه شون باربارا لی. باربارا لی کسی بود که تنها رأی بود علیه حمله به عراق. همین باربارا لی الان نه تنها به این لایحه لند لیز در واقع قراردادیه که فرانکلین روزولت در زمان جنگ برای کمک به انگلیس و اروپا، یعنی در واقع به سایر کشورهای اروپایی و فرانسه برای جنگ علیه آلمان، لند لیز آنه میگذاروندن که همین کمک ها به اوکراین بشه. و همینا این جناحی که من اسم بردم، تمام اینا رأی بدون هیچ کم و کاستی به این جنگ که میتونه منجر به جنگ اتمی بشه. همه اینا که اسم خودشون چرت گذاشتن، حالا اسم آقای برنی سندرز رو من ندیدم، ولی طرفداران برنی سندرز در چیز رای دادن به در نتیجه من از پت بوکنم، یعنی یک کنسرواتیف دارم نقل قول میکنم. عزیزان اگه یادشون بیاد، من صحبت از قوانین دیالکتیک کردم، به ویژه قانون اصلی دیالکتیک یعنی تضادها و تضادهای عمده و غیر عمده. ما چه طرفداری خود من از همین اوکازیو کورتز، از برنی ساندرز، از وقتی زمانی از خانم ایمی گودمن، از آقای عرصوت که روشن معروف ترین روشن فکر نوم چامسکی کردم. موازه اینها رو در مورد اوکراین ببینن عزیزان که چطور عملا طرف نئونازی ها و نئوفاشیست ها به ادامه این جنگ تا شکست روسیه هم. در واقع حالا مفصل صحبت خواهم کرد. برنامه آقای بایدن شکست روسیه در اوکراینه، یعنی نه تنها دنباش رو میخوان بگیرن، کریمه رو میخوان بگیرن که بخشی از خاک روسیه شده. آیا جنگ اوکراین اکنون جنگ امریکا؟ میخواستم برگردم دوباره به تضادها. تضادها چطور جا به جا میشه؟ تضاد بنیانی در سطح جهانی الان چیه؟ این چیزایی یک خانم اوکازیو کورتز طرفدارشه؟ مسئله همجنسگرایان؟ مسئله افریقای تبارها؟ مسئله مهاجرین؟ مسئله عرصبت که اینا ادعای محیط زیست و امثال هم؟ مسئله ابورشن که دارن درش میدارن، ممنوع دارن میکنن مسئله سقط جنین رو؟ تضاد کنونی فعلا همه اینا به کناری رونده شده. مسئله بقاء بشریته، مسئله ادامه این جنگ و بقاء بشریته، رفتن به طرف کامل فاشیسم و نازیسمه، یعنی هم به طرف بربریت رفتن و هم نابودی محیط زیست و بشریت. بنابراین من از پت بوکنم نقل قول میکنم و دست رد به سینه خانم اوکازیو کورتز. اینا دوست بشریت نیستن. هفته گذشته این خبر در نیویورک تایمز درس پیدا کرد که دستگاه‌های جاسوسی امریکا در هدف قرار دادن و کشتن ژنرال‌های روسیه و غرق کردن ناو سرفرماندهی فلگشیپ، ناو سرفرماندهی روسی موسکو، نقش اجتناب ناپذیری بازی کردن امریکا. به قرار معلوم مأمورین اطلاعاتی و جاسوسی ما یعنی امریکا هدفهای فوق را که مورد حمله قرار گرفتن، محل و موقعیتشان را برای نیروهای اوکراینی معین کرده بودند. یعنی نقش اساسی امریکا داشته در غرق این کشتی سرفرماندهی. توضیح دیم که چرا دستگاه های جاسوسی دست به چنین کاری بزنند معلوم نیست. توضیحش میگه معلوم نیست. بعد پتروکنان میگه که با اعتبار دادن به خودمان برای موفقیت های چشمگیر نیروهای اوکراین، ما ارزش دستاوردهای خود این کشور را کاهش میدهیم. چی جالبه، امریکا هارتوپورت میکنه که ما این کمکی کردیم، از سرای روسی کشته بشن، عجبت که در غیره کشتی موسکو غرق بشه. با لاف زدن در ملأ عام در این مورد، در مورد این که ما، این ما بودیم که کشتن افسران روس را و غرق کردن کشتی موسکو را طراحی کردیم، ما داریم عصبانیت رئیس جمهور فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین را برمی‌انگیزیم. فقط ولادیمیر پوتین رو یا ملت روس رو که الان 83% پشتشه، ملت روس رو، و با این کار ما داریم او را به عمل متقابل برمی‌انگیزیم و در نتیجه موجب تشدید و بالا گرفتن جنگ میان روسیه و امریکا و امکان منجر شدن آن به جنگ جهانی سوم می‌شوی. خانم اوکاسیو کورتز واسه این قضیه صحبت میکنه، پتروکنان داره صحبت میکنه، یک کنسرواتیو داره صحبت میکنه و ما طرف این کنسرواتیو رو میگیریم. انسان‌تره نسبت به اوکاسیو کورتز. علاوه بر آن، خودستایی این چنینی از سوی ما به این شکل به پرزیدنت پوتین اجازه میدهد بگوید داره زبان حال در واقع ملت روس رو داره بیان میکنه، بگوید که ما در اوکراین نه با دولت اوکراین بلکه با امریکا و متحدین او را برایش واقعیتش میده که خیال از مین بردن روسیه را دارم. این مزدگیرهایی از نوع عباس میلانی و کاظم علمداری این چیزا رو میدونن؟ آیا صحبت اینو میکنن که یک کشور در معرض خطر و جنگ و بشریت در معرض خطر جنگ اتمیه؟ این مزدگیرها که پستی بهشون توی این دانشگاه ها بهشون میدن، مزدشون از این طریق میدن. خیلی از اینا مثل مهدی نوربخش که مرتب همین خانم قاضی‌زاده و امثالام تو بی بی سی میارنش. یه وطن فروش تا مغز استخوان اینا. واقعیت هم این است که ما داریم فراتر از کمک به اوکراین برای دفاع از خودش میدانیم. اگه فقط برای دفاع از خودش بود و آن را تبدیل به جنگ امریکا علیه روسیه میکنیم. ادامه میده. وقتی خانم نانسی پلوسی پس از دیدار از کیف، یکی از اونایی که به همراه خانم پلوسی رفت کی بود؟ باربارا لی، این افریقایی تباری که تنها رأی رو علیه حمله به عراق داد. حالا ببینید در چه لجنزاری افتاده. همراه با چیز خانم پلوسی رفت به کیف، پس از دیدار از کیف وارد لهستان شد با اعلام اینکه امریکا با اوکراین و پشت اوکراین است، ما تا پیروزی اوکراین با او خواهیم ایستاد. یعنی گرفتن کریمه. پیروزی اوکراین منظورش اینه. او عملا این فکر و ایده را پذیرفت که جنگ اوکراین و روسیه عملا جنگ امریکا با روسیه است. همراهان خانم پلوسی در این سفر گروهی از اعضای مجلس نمایندگان حزب دموکرات بودند که یکی از آنها به نام جیسون کراو نماینده کلرادو با تکرار حرفهای پلوسی در لهستان گفت ایالات متحده در این جنگ است تا بر روسیه غالب شود. روسیه رو باید امریکا باید شکست بده. این سفر پلوسی به دنبال سفر لوید آستین، این افریقایی تبار حقوق بگیر شرکت ریتیان، کابینه من کابینه آقای جو بایدن رو اینجا معرفی کردم. دو نفر که در رأس اینا هستن، وزیر خارجه و وزیر دفاع، هر دو حقوق بگیرها و دلالهای مجتمع نظامی صنعتی شرکت هایی به اسلحه سازی هم. همین آقای انتونی بلینکن قبل از اینکه بیاد وزیر خارجه بشه شرکتی درست کرده بود، وست اکس، دلال شرکت های اسلحه سازی. لوید آستین که همین اواخر قبل از اینکه وزیر دفاع بشه حقوق بگیره شرکت ریتیان بود. چرا نخواهم که زنگ ادامه پیدا بکنه؟ شرکت ریتیان میلیارد میلیارد رقص، باید ببینید چه رقص پایکوبی میکنه. این سفر پلوسی به دنبال سفر لوید آستین وزیر دفاع امریکا به کیف بود که در آن کشور اعلام کرد ما میخواهیم روسیه را طوری تضعیف کنیم که دیگر نتواند چیزی شبیه حمله به اوکراین انجام دهد، یعنی زمستان اتمی. این اظهارات مقامات امریکایی در این ادعای ولادیمیر پوتین صحت می‌گذارد که روسیه توسط امریکا و متحدینش، یعنی کشورهایی که در محاصره قرار توسط آنها در محاصره قرار گرفته، از کشور روسیه می‌ترسند و آرزو دارند که این کشور شکست خورده و تضعیف شود. پوتین اکنون ادعا دارد که در غرب، که غرب در صدد نابودی روسی هستند، اونهایی که در صدد نابودی روسی هستند از جنس همونهایی هستند که در جنگ میهنی 1941-45 علیهشون جنگیدیم. دقیقا همینطوره و دخالت در اوکراین لازم بود تا از نئونازی ها برای کشندن اوکراین به دشمنی با روسیه و تبدیل اون به پایگاهی برای نابودی روسیه جلوگیری کنی. دقیقا همینطوره. این جنگ جنگ اونهاییست، جنگ اونهاییست که طرفدار جهان چند قطبی، حاکمیت، استقلال و حق حاکمیت کشورها در برابر اونهایی که مثل هیتلر خواهان تسلط بلا منازع بر جهانند، یعنی فاشیسم. درست عکس آن چیزی که آقای جو بایدن گفت که ما کمپ دموکراسی و دیگران کمپ استبدادم. دقیقا عکسش صادقه. گفته های جرت پیش پوتین را در نظر بگیرید. نیروهایی که دائم سیاست تضعیف روسیه را دنبال کردن چنین کشور بزرگ و مستقلی را نمیتوانن تحمل کنن. عزیزان، من سندی رو که پال ولفویتس دیفنس پلانینگ گایدنس یه هیچ کشوری نباید قد علم بکنه و منظور چین و روسیه است. باید سرکوب بشه، باید تضعیف بشه، نمیتونن تحمل کنن و این کشور از نظر آنها بیش از اندازه بزرگ است. آنها اعتقاد دارن صرف وجود این کشور برای آنها خطر ایجاد میکنن، در حالی که این واقعیت نداره، در حالی که این واقعیت نداره. مگه ما نمیخواستیم با شما دوست بشیم؟ مگه التماس نکردیم که ما بخشی از اروپا بشیم؟ مگر حتی نمیخواستیم وارد ناتو بشیم؟ مگر ما نمیخواستیم بخشی از اروپا بشیم؟ ما سفید پوستیم، ما مسیحیم، ما اروپاییم، چرا ما رو نپذیرفتیم؟ چون یه یلسین دیگه ای میخواید، برای اینکه میخواید دوست ما نباید باشید، میخواید ما را غارت بکنید، میخواید ما را تیکه پاره بکنید، وگر ما منتتون داشتیم میکشیدیم. 2007 بهتون گفتیم در کنفرانس امنیتی مونیخ، نگفتیم بهتون که بابا اینقدر ناتو رو گسترش ندی، در این ما رو مورد مخاطره قرار ندی، ببینید تو عراق چی کار کردی، ببینید تو افغانستان چی کار کردی، تو لیبی چی کار دارید میکنید، تو سوریه ببین چی کار دارید میکنید، ما رو میخواید به همین سرنوشت رو چار بکنید، بس کنید. پوتین میگوید ما به خاطر آنچه هستیم مورد نفرت آنهاییم. بنابراین عملیات نظامی ما عملی تدافعی مشروع و برحق است علیه همون نازی های پلیدیست که در جنگ میهنی علیهشان جنگیدیم. دقیقا همینطوره و اگه وارد نمی شدن همین نئونازی ها و همین نه تنها می رفتن و دنباس رو قتل عام می کردن، به دروازه مسکو می رفتن. سرگئی لاوروف وزیر خارجه فدراسیون روسیه شدتگیری اخیر فرستادن سیلاسای اسلحه سنگین به اوکراین رو رفتن ناتو، نقل قول از لاوروف، رفتن ناتو به جنگ روسیه از طریق کشورهای کشور نیابتی و مسلح کردن این کشور نیابتی، کاملا یه جنگ نیابتی علیه روسیه است. خانم پلوسی با امتناع از بردن هیچ عضو جمهوری خواهی به همراه خود در کیف، میخواهد این جنگ را نه تنها جنگ امریکا بلکه جنگ حزب دموکرات علیه روسیه بخواند. دقیقا همینطوره. به نظر میرسد که انگیزه بایدن نیست در پیش گرفتن از هر رهبر غربی در بدگویی به پوتین به عنوان قاتل، دیکتاتور و که من نمیخوام که تمام اینا به خودش میچسبه، اصلاً نیست. همینه هدفش که میخواد بگه من بزرگترین ضد پوتین و ضد روسم، انقلابی تر از همه هم. چنین حرف زدن هایی هدفش نمایش و عرض کردن بایدن به عنوان رهبر ضد پوتین های جهان و خشمگین ترین فرد از آن جهت که روسیه در اوکراین انجام داده است. اما باز هم مانند لاف و گزاف گویی ها در مورد نقش امریکا در کشتن افسران روسی و غرق کشتی مسکو، اثرش همانا از میان بردن اعتبار رئیس جمهور امریکا به عنوان کسی است که میتواند نقشی در مذاکرات و آتش بس در این جنگ داشته باشد. تنها کسی که در اروپا و در غرب باقی مونده که ممکن هنوز مذاکره بکنه با دولت فدراسیون روسیه آقای مکرونه. بقیه شون ببینید چیا گفتن، چه کار کردن. بعد پتبوکلان میگه که این که ما رهبری نداشته باشیم که بتواند با کرملین وارد مذاکره شود، چه سودی برای من خواهد داشت؟ خانم اوکازیو کورتز انقلابی، این رئیس جمهورتونه، این میتونه مذاکره بکنه، این میتونه به صلح برسه. خیر، میخوای جنگ اتمی را بیفته؟ در حالی که جان اف کندی در جریان بحران موشکی کوبا رابطه خود را با کرملین تا آخر حفظ کرد. یه مقدار شعور داشتن در اون زمان، شعور در دولت امریکا به کلی رخت بربسته. اروپای عضو ناتو که از اوکراین حمایت می کند در برنامه امریکا برای فلج کردن همیشگی روسیه با این کشور یعنی با امریکا همراه نیست. حالا خواهیم دید که چه شکاف هایی به وجود خواهد اومد در اروپا. همین پریروز آقای دراغی که 100% طرفدار تمام تحریم ها علیه روسیه بود اومد پیش آقای بایدن بهش گفت مواظب باش ما احتیاج به صلح داریم. آقای دراغی امریکا در اروپا در این برنامه که هدفش از پادر وردن روسیه است با امریکا نیست. امریکا نیاز دارد درک کند که اهداف ما در این جنگ با اهداف اوکراین هم یکسان نیست. اوکراین درش میخواد که در به داغون بشه، 5 میلیون از جمعیتش در به در بشه، زناش به فاحشگی کشیده بشن به این ترتیب به دختراش، زیر ساختاش نابود بشه، اقتصادش از هم فرو بپاشه. کی داره این کار رو بر سر اوکراین میاره؟ تا آخرین فرد اوکراینی میخوان علیه روسیه به جنگن. اینایی که تو وال استریت نشستن، تو کاخ سفید نشستن، تو وزارت خارجه نشستن، نئونازی ها و انگلو زاینیست ها. زلنسکی خواهان آن است که امریکا حالا همین زلنسکی با این رأی مردم 73% از مردم اوکراین رأی دادن که بره با دونتسک و لوهانسک وارد مذاکره بشه، خود مختاری بشون بده، قرارداد مینسک 1 و 2 رو پیاده بکنه. همین زلنسکی آدم چیه اسمش بذاره؟ قهرمان اینا شده. یه صهیونیست فریبکار دروغگوی پلید قهرمان اینا شده. زلنسکی خواهان است که امریکا با تمام قوا به همراه اوکراین وارد جنگ با روسیه شود. الان اینجوری شده و ارتش روسیه را شکست دهد و روسیه را نه تنها از دنباس بلکه از کریمه بیرون بکنه. جالبه. منافع حیاتی امریکا در این جنگ اما این است که این جنگ به جنگ بین روسیه و امریکا یعنی جنگ جهانی سوم یعنی جنگ اتمی تبدیل نشود. منافع ملت امریکا در اینه، منافع ملت امریکا در اینه که این صورت برقرار بشه. هدف امریکا در تحمیل شکستی خورد کننده در روسیه اهمیت درجه دومی نسبت به منافع حیاتی امریکا، حیاتی تر امریکا در اعتراض از جنگ میان امریکا و روسیه. سیزن حالا ممکنه خیلی ها فکر کنن که آره اکثریت امریکا طرفدار جنگ هم امثال هم و امثال هم هم. قبل از اینکه من به هستمت که مقاله بعدی برم چند تا خبر از امریکا برای عزیزان به عنوان اینترمیشن به قول معروف زنگ تنفس. چند تا من آمار گرفتم از مقاله برت ستیفنز دست راستی ترین مقاله نویس نیویورک تایمز. اونایی که نیویورک تایمز دنبال میکنن میدونن. ببینید چی میگه. آیا هنوز میتوانیم به امریکا خوشبین باشیم؟ این 11 ماه می در نیویورک تایمز. عزیزان میتونن دنبالش برن. ببینید حالا چند تا آمار میده از امریکا. مرگ و میر در اثر مصرف بیش از اندازه مواد مخدر overdose سال 2012 41,000 نفر بوده، سال 2021 100,000 نفر. در اثر اووردوز، مصرف بی اندازه مواد مخدر. ببینید چند میلیون مواد مخدر مصرف می کنن. قتل، کشتار. در 2012 4.7 نفر در هر 100,000 نفر بوده. در 2021 6.9، یعنی 47% بالا رفته. قتل. وقتی میگه که 1 دهه قبل سرقت ماشین کار جرکنگ، سرقت ماشین به ندرت اتفاق میفته، اکنون به شدت رواج دارد. به همین ترتیب دزدی از فروشگاه ها، شاپلیفتینگ، دوباره رواج پیدا کرده. وضع روانی مردم قبل از پاندمی در حال سقوط بود. میان 2007 و 2019 بیماری های روانی و افسردگی 60% افزایش یافت. پس از شیوع کووید این شمار باز هم شدت بیشتری یافت. پس از به شدت افزایش یافت. بعد صحبت از اقتصاد امریکا میکنه. به قول نیکلاس ابرستاد در امریکن انترپرایز اینستیتوت، توی اینستیتوت یا مؤسسه قصراسه عزیزان میدونن، قرن 21 در امریکا ثروتهای عظیمی برای ثروتمندان ساخت و شغل کمتری برای کارگران، یعنی فقر و گسترش داد. بعد نکته بسیار ارزشمندی رو که این در واقع نظر مارکسه، از خود بیگانگی. کار ارزشمند و هدفمند از بین رفته. کارگر باید شوق داشته به کارش، باید هدفمند باشه، برای ارزشمند باشه. میگه اینا از بین رفت. از خودبیگانگی یعنی چه؟ الینیشن یعنی چه؟ هدفمندی و شرافت و عزت کار از میان رفته. البته دنباله مقاله آقای برت ستیونز میگه که آره، هنوز ما میتونیم به امریکا خوشبین باشیم. چرا؟ چون وقت شروع میکنه بدگویی نسبت به چین و روسیه و چیزایی که به چین و روسیه میگه واقعا هیچ واقعیتی نداره، منتها خودش اینجوری خوشحال نگه میداره. خودش دچار بیماری روانیه. چند تا من آمار میارم از نشریه اکسپرس در انگلیس. 53% از مردم امریکا بر این باورند که تحریم علیه روسیه بیشتر به ضرر امریکاست تا روسیه. 53% از مردم امریکا اینطور فکر میکنه. 56% از مردم مخالف سیاست خارجی بایدن هستند. 40% موافقند. خودشون نماینده دموکراسی میدونن. میزان محبوبیت 33%. در مورد سیاست بایدن در اوکراین، ۵۲% مخالف و 38% موافقن. خیلی ها فکر میکنن مردم امریکا طرفدار این جنگ هم. و این خانم اوکازیو کورتز دفعه بعد کسی به شای میده؟ حالا باید دادیم. 50% موافق جمهوری خواهان و 42% طرفدار دموکرات ها. 43% موافقند اوکراین ببازد. 43% موافقند اوکراین در این جنگ ببازد. 41% موافقند پیروز شود. 53% موافقند بایدن مقام خود را ترک کند. 44% موافقند پوتین ترک کند. اینا رو من از نشریه اکسپرس در انگلیس گرفتم. مقاله دیگه رو تا جایی که میرسیم از انتی وار برای عزیزم میخونم، بقیه رو میذاریم برای هفته های آینده. چه موقع امریکا در حال جنگ است؟ چه موقع امریکا در حال جنگ با روسیه است و خط قرمز روسیه چیست؟ بعد یه مثال میزنه، میگه دوست شما برای رفتن سرکار تا چی میگیره؟ یه مثال میزنه، کار برای او خیلی سنگین است، در اوکراین رو میگه. در نتیجه شما پیشنهاد میکنی با او بروی تا کمکش کنی. شما پول تاکسی را میپردازی و مقادیر اسباب و مسائل و وسایل کار به همراه میآوری که به این دوست کمک بکنی، اسلحه. اما وقتی تاکسی را افتاد فقط این کارها رو نمی کنی. شما به راننده یه تاکسی دستور می دهی مسیر خود رو عوض کنه و به جای محل کار دوستتون به محل دیگری مربوط به خودت برود. حال باید پرسید این تاکسی سواری متعلق به کیست و کار مال کیست؟ آیا این جنگ جنگ اوکراینه؟ شما هم پول تاکسی را پرداخته اید، هم اسباب و وسایل کار را فراهم کرده اید و هم به جای رفتن سر کار دوست دنبال کار مربوط به خود از رفته اید. پس این کار مال کیست؟ یعنی این جنگ مال کیست؟ در این صورت جنگ در اوکراین جنگ کیست؟ دولت امریکا و شرکای نتوی او دارند مخارج این جنگ را می پردازن، اسلحه و مهمات آن را فراهم می کنن. آنها تعهد فرستادن 10 میلیارد اسلحه به اوکراین دادن و نه تنها آن، بلکه همینان جنگ را با دستور دادن به اوکراین، به دولت اوکراین، به این که هدف این کشور از جنگ را تابع اهداف گسترده تر امریکا کنند، از دست دولت اوکراین رو بودند. زلنسکی موقعی که اومد به استانبول یک سلسله پیشنهادات داد که روسیه پذیرفتشون. آقای جانسون شکار کرد. حالا این میگه بوریس جانسون به زلنسکی میگوید حتی اگر اوکراین حاضر به امضای نوعی توافق با پوتین بر سر دادن ضمانت هایی باشد، ما حاضر نیستیم. ما میدونیم به محض که زلنسکی در استانبول یه مقدار کوتاه اومد، بلافاصله آقای جانسون اومد به اوکراین، شروع کرد قدم زدن. ما میتوانیم با تو امضا بکنیم و نه با او، یعنی با روسیه. غرب دارد به دولت اوکراین میگوید جنگ را با انجام وظیفه و کار خود اوکراین خاتمه ندهد، بلکه کار و وظایف غرب را انجام دهد، از پادر آوردن روسیه. دستگاه‌های ارتباط جمعی اوکراین گزارش میدهند، نقل قول از دستگاه‌های ارتباط جمعی خود اوکراین، به محض که پس از مذاکرات استانبول روسیه و اوکراین بر سر ساختار توافقنامه کلی توافق کردند، در چیز رو میگه، در استانبول رو، سراکله بوریس جانسون در کیف بیخبر و ناگهانی پیدا شد و بلافاصله این خواست را بازلنسکی مطرح کرد که با پوتین نباید مذاکره کرد، بلکه باید او را زیر فشار گذاشت. یعنی برای اهداف خود نه جنگ. آقای زلنسکی بکشونه، برای اهداف خود نه جنگ، به خاطر اهداف غرب به جنگ. به گفته یکی از نزدیکان زلنسکی، جانسون به زلنسکی گفته است که این جنگ، عزیزان دقت بکنم، جانسون، فرض از جان من یه مقدار میرم جلوتر، به گفته یکی از نزدیکان زلنسکی، جانسون به زلنسکی گفته است که این جنگ به ما فرصتی میدهد تا پوتین را زیر فشار قرار دهیم. بعد ادامه میده، فکر نکنیم که جانسون مأمور سرکش غرب است، یعنی از خودش داره صحبت میکنه، خیر، مأمور امریکاست، امریکا فرستادتش اونجا. آقای بایدن، آقای بلینکن به خانم ویکتوریا نولند فرستادنش اونجا. فکر نکنیم که جانسون مأمور سرکش غرب است، خیر، وزیر دفاع امریکا لوید آستن دستورات جدید را واضح تر از جانسون داده است. او پس از دیدار در کیف با زلنسکی گفت، نقل قول، که اینا را پت بسنان هم گفته بود، دولت امریکا خواهان تضعیف روسیه است تا جایی که دیگر نتواند کارهایی مانند حمله به اوکراین انجام دهد. پس این اون وزیر دفاع، حقوق بگیر و اعتیاد، وزیر خارجه امریکا نیست، حقوق بگیر شرکت های اسلحه سازی، آقای انتونی بلینکن صهیونیست، وزارت خارجه امریکا نیز اوکراین رو از مذاکره بر سر مسائل کلیدی مناقشه میان اوکراین و روسیه، از جمله پیوستن اوکراین به ناتو، منع کرد. بهش گفت به هیچ وجه، باید هنوز پیوستن به ناتو رو نگه داری. با اون وقت بعضی از این وطن فروشای خارج، از جمله کاظم علمداری، که میگه آره اوکراین که نمیخواست به ناتو به پیونده. این تو دانشگاه درس میده. اون دانشگاهی که این درس میده ببین چه لجنی باید باشه. اوکراین وارد ناتو نشده، ناتو ایزه نشده، بمب اتم نمیخواستن بهش بدن، لابراتوارهای بیولوژیک نمیخواستن نداشتن اونجا، نئونازی ها و نئوفاشیست ها اونجا نیستن، میلیاردها دلار اسلحه از زمان چیز با اونجا فرستاده نشده، از زمان دونالد ترامپ نمیخواد وارد ناتو بشه، ناتو ایجه نشده. و وزیر خارجه بهش میگه که از جمله پیوستن به اوکراین به ناتو منع کرد که چنین قولی به روسیه بده، چرا که به نظر او، حالا ببینید نظر وزارت خارجه چیه، جنگ غرب جنگی است که از جهات بسیاری فراتر و بزرگتر از روسیه و بزرگتر از اوکراین است. جهان تک قطبی، تسلط بلا منازع بر جهان، مسلمه که فراتر میره. هدف اینه که اول روسیه را از پا در بیارن، بعدش چین رو، شاید در این میان اول ایران را از پا در بیارن، بعد چین رو. هدف اینه. این وطن فروشایی که در خارج هستن و مزد حقوقشون رو از طریق یک به اصطلاح موزه یا به اصطلاح کاری بهشون دادن در این دانشگاه ها، این چیزها رو نمیدونن، شبا میتونن بخوابن که این به طرف زمستان اتمی داره میره و خونشون توی این کوههای لس آنجلس رو هوا خواهد رفت. امریکا هم مزد کار را میپردازد، هم وسایل و ابزارش را فراهم میکند و در نتیجه اهداف محدود اوکراین به اهداف گسترده‌تر غرب تبدیل شدند. اهداف گسترده‌تر غرب، همون چیزایی که گفتم در مقاله، در تمام اسناد دهه 1990 که در زمان کلینتون نوشته شدن که باید هیچ کشور دیگه‌ای هوس اینو نباید بکنه که کمر راست بکنه. تنها چیزی که باقی مانده خود تاکسیس، یعنی اوکراین، یعنی امریکا تمام اهدافش را در اوکراین دارد پیاده می کند. امریکا هم اهداف را معین می کند، هم ابزار و وسایلش را، هم سلاح‌ها را، هم آموزش نیروها و هم کمک‌های عظیم جاسوسی و اطلاعاتی و البته با استفاده از جسم نفرات اوکراینی که صد صد و هزار هزار دارن کشته میشن. عزیزان میدان جنگ رو من فرصت ندارم برای عزیزان صحبت بکنم که ببینید این 2-3 هزار نفری که توی کارخونه فولادسازی عزوف گیر افتادن، هر چی میخوان بیان بیرون امریکا بهشون اجازه نمیده، چون باید ببینیم اینا کیا هستن که اونجا گیر کردن که میخوان از گرسنگی بمیرن. و یا در دونباس که الان محاصره شدن صد و هزار هزار، امریکا ککش نمیگزون، آقایان نشستن مشروبشون رو میخورن، توی رستوران ها لذتشون رو میبرن. مردم اوکراین باید بهاش رو بپردازن و جهان و البته با استفاده از جسم نفرات اوکراینی برای پیاده کردن نقشه های خود. بنابراین باید پرسید این جنگ متعلق به کیست؟ دولت امریکا و یاران او در ناتو تا حال 10 میلیارد دلار اسلحه مهلک و پیشرفته به اوکراین وارد کردن. بایدن از کنگره خواسته بود که 33 میلیارد برای اوکراین تصویب بکنه، که کنگره هم با اشتیاق بیش از بایدن 68 میلیارد با هم افزود و این بودجه به 40 میلیارد دلار رسیده که فقط رند پال فعلا یه هفته عقبش انداخته که به تصویب سنای امریکا برسه. دولت امریکا نه تنها تمام این سلاح‌ها را با اوکراین می‌دهد، بلکه آموزش کاربرد آنها را در جنگ علیه روسیه نیز به عهده دارد. بایدن اذعان کرده است که امریکا دارد در آموزش نیروهای اوکراین در لهستان به اینا کمک می‌کنه و از آن تحریف آمیزتر آنچه جان کربی سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که دولت امریکا نیروهای اوکراینی را در پایگاه‌های امریکا در آلمان در آموزش میده. جان کربی در جلسه مطبوعاتی 29 آوریل خود گفت، نقل قول: امروز میتوانم اعلام کنم که دولت امریکا آموزش نیروهای مسلح اوکراین در مورد سیستم‌های کلیدی در پایگاه‌های امریکا در آلمان را به اوکراین یامید آغاز کرده است. این یعنی سربازان امریکایی دارن سربازان اوکراینی را برای کشتن سربازان روس آموزش بدن. در روسیه چند تا مقاله راجع به این قضیه هست. در روسیه نیروهایی هستن که به شدت پوتین رو بهش اعتراض دارن که چرا اولا 2014 این کار رو نکردی، بعد از کریمه میباید دنباس رو که رای دادن 95% به رسمیت میشناختی اون موقع و میباید تا حالا صبر نمی کردی. در روسیه هم چنین نیروهایی وجود داره. تحریض آمیزترین عمل آن که نظامیان کشورهای ناتو در اوکراین علیه روسیه می جنگن. ده ها هزار به قول خودشون داوطلب مزدور فرستادن. افسران ارتش اوکراین تأیید کردن که نیروهای ویژه انگلیس در اوکراین هستن تا به سربازان تازه وارد و قدیمی شیوه کاربرد سلاح‌های ضد تانک انگلیسی را به آنها آموزش دهند. و اما درباره سلاح‌های آمریکایی و انگلیسی که نیروهای ناتو کاربرد آنها را دارند به سربازان اوکراینی آموزش می‌دهند، عزیزان به این دقت بکنند که انگلیس داره چی کار می‌کنه. درباره سلاح‌های آمریکایی و انگلیسی که نیروهای ناتو کاربرد آنها را دارند به سربازان اوکراینی آموزش می‌دهند، به قول آقای جیمز هیپی در واقع وزیر دفاع انگلیس، نیروهای اوکراینی می‌توانند از آنها برای حمله مستقیم به خاک روسیه استفاده کنند که تا الان چندین بار کردند. آیا انگلیس در حال جنگ با روسیه نیست؟ و پوتین چقدر احتیاط میکنه؟ ولی تا کجا میتونن صبر بکنن مردم روسیه؟ امریکا فقط اسلحه و آموزش نظامی با اوکراین نمیدهد، بلکه کمک های اطلاعاتی و جاسوسی علیه هدف های نظامی ارتش روسیه هم میدهد. اینو من نمیدونستم. در سرنگونی هواپیمای حامل صدها سرباز روس شراکت اطلاعاتی عظیم و بی سابقه ارتش اوکراین و دستگاه‌های جاسوسی امریکا که اینو ساقطش کردن، صدها سرباز روس تعیین کننده بوده. یکی از مقامات اطلاعاتی سابق که بر این مسائل آگاهی دارد به تلویزیون NBC میگوید مقادیر عظیمی اطلاعات دقیق برای مورد هدف قرار دادن اهداف نظامی روسیه از سوی امریکا به ارتش اوکراین داده شده است. مقامات امریکایی به تلویزیون NBC میگویند، یعنی گفتند، که اطلاعات جاسوسی امریکا در حمله به کشتی فرماندهی مسکو و غرق آن نقش داشته است. مقام امریکایی میگوید موقعی که اوکراینی ها در مورد کشتی پرسیدند، ما به آنها گفتیم اسم این کشتی مسکو است و محل آن را هم به آنها نشان دادیم. نیویورک تایمز گزارش داده است کوشش محرمانه توسط دولت بایدن برای دادن اطلاعات دقیق میدان جنگ به ارتش اوکراین امکان داده است که ژنرال‌های روس را به قتل برساند. مقاله مفصل تو نیویورک تایمز بود. با توجه به اینکه امریکا و ناتو هم به اوکراین به طور عظیم اسلحه میدهند، هم آموزش میدهند، هم کمک‌های اطلاعاتی و جاسوسی می‌دهند تا اهداف امریکا نه اوکراین، اهداف امریکا و ناتو انجام شود، خط قرمز روسیه در کجا است؟ در اون هم دولت امریکا و هم انگلیس اوکراین را از مذاکره با روسیه برای پایان دادن به جنگ باز داشتن و این دو کشور اصرار دارند اوکراین به جنگ آنها علیه روسیه ادامه دهد. و در چه مرحله امریکا از خط قرمزی که روسیه احساس کند عملا دارد علیه امریکا و ناتو می جنگد، از این خط قرمز خواهد گذشت؟ امریکا تا به کجا می تواند فشار وارد کند که معلوم شود فقط به اوکراین نیومده برای دفاع است برای دفاع از اوکراین، بلکه جنگ دیگر نیابتی، بلکه جنگ دیگر نیابتی نیست، بلکه جنگ مستقیم علیه روسیه است. جان مرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو که نمیذارن صحبت بکنه توی رادیو تلویزیون ها، عوض جنرال پیتریاس رو میارن، عوضش دلال های شرکت های اسلحه سازی رو میارن. جان مرشایمر میگوید دولت امریکا به نزدیکترین جا در رویارویی مستقیم با روسیه رسیده است. مقاله مفصله، من فقط بخشایش رو، چون مقاله دیگه رو میخوام بخونم از یکی از مقامات امریکایی به نام جان کویگلی، که این از دهه 1990 در مذاکراتی که آلمان و فرانسه و امریکا و ایتالیا در هم در مورد کریمه هم در مورد دونباس از اون موقع بوده، این نماینده امریکا بوده که این مقالش در Responsible Statecraft، یعنی هم چیز مال هر سبت که بیسویچ، اندرو بیسویچ درستش کرده، کوینسی اینستیتوت، مقالات جالبی داره. آقای جان کویگلی در نهم ماه می، اگه عزیزان میخوان دنبالش برن، میگه من مسئول مذاکرات درباره دونباس و کریمه در سالهای دهه 1990 بودم. نظرم درباره پایان جنگ چنین است. برای همه اینا راه حل وجود داره. من برای جلوگیری از تورم در ایران یک سال پیشنهاد کردم. راه حل وجود داره. آیا دست به این کار میزنه آقای رئیسی به کابیناش؟ ایشون هم میگه برای حل مسئله به صلح در اوکراین راه حل وجود داره. و از نظر تاریخی چیزایی رو میگه که من نمیدونستم. که از چه موقع هم راجع به اوکراین، هم راجع به کریمه، هم راجع به دونباس. و به طور کلی راجع به اینه که بعد از فروپاشی شوروی، ما میدونیم در بسیاری از این کشورها، هم در کشورهای بالتیک هم در اوکراین، تعدادی روس زبانها، روسها، اینا بخشی از روسیه بودند، اینا باقی موندن. چه بر سر اینا خواهد رفت؟ بخش بر سر این بوده کریمه 95% روس هست، روس بودن. دونباس به همین ترتیب. یه دفعه اینا خودشون رو موقعی که کودتای 2014 شد، یه دفعه خودشون رو در این کشور بیگانه پیدا کردن که زبانشون قطعن شده. چی کار باید بکنن؟ در حالی که جنگ در اوکراین دارد جان هزاران نفر را هدر میدهد، تأثیر آن است که کمتر توجهی به پایان دادن آن میشود. اینا میخوان این جنگ خاتمه پیدا بکنه؟ مذاکرات متوقف شده و دولت‌های دیگر هیچ کوششی کوشش کردن. ترکیه کوشش کرد، خیلی ها، همینطور که آقای دراغی از ایتالیا اومده، حتی همین آقای حسابتشوی آقای شورز به اوکراین گفت کتابیا یه مقدار از چیزای روسیه رو بپذیر، امریکا نزاشته. و دولت های دیگر هیچ کوششی در برقراری مجدد آن نمی کنن. امید آن است که بالاخره در موقعیتی مذاکره برای صلح صورت خواهد گرفت که در آن تکلیف دونباس در شرق اوکراین تعیین شود. 3 روز پیش از آغاز عملیات ویژه، ولادیمیر پوتین راجع به این قضیه صحبت کرد و اینا رو به رسمیت شناخت که در 2014 به رسمیت نشناخته بوده. اگر فدراسیون روسیه راهی برای موفقیت در پیش برد موقعیت مردم روس زبان این منطقه پیدا بکنه، نیروهایش هر چه زودتر از آنجا خارج خواهند شد. آقای جان کویگلی داره اینا میگه. اون وقت وطن فروشای ایرانی رو ببین چه کار میکنه، چی میگن. مقام عالی رتبه یه چیزه، امریکاست. موقعیت مردم روس زبانان مشرق شرق اوکراین از سال 1994 توجه محافل بین الملل را به خود جلب کرد، آن هم نه در دنباس بلکه شبه جزیره کریمه بود. بعد یه سلسله مسائل، کنفرانس امنیت و همکاری اروپا که مدت کوتاهی بعد عنوان آن به سازمان امنیت و همکاری اروپا تغییر یافت، تشخیص داد که وجود جمعیت‌های بزرگ روس زبانان در کشورهای تازه مستقل شده شرق اروپا مسئله ساز خواهد بود. این موقعیت یادآور آلمانی زبانان بعد از فروپاشی آلمان و اتریش پس از جنگ اول جهانی بود که مردم علیهشون یه مقدار بودن، که پس از آن یکی از دلایل آغاز جنگ دوم جهانی شد. همین قضیه کنفرانس امنیت و همکاری کوشش های آرام دیپلماتیکی برای اقناع کشور تازه مستقل شده به عمل آورد تا با جمعیت روس زبانان منصفانه رفتار شود. تمرکز کنفرانس در درجه اول متوجه شد به جزیره کریمه بود. کنفرانس از سه عضو خود، آلمان، ایتالیا و ایالات متحده، خواست هر کدام متخصصینی در مورد constitutional law یعنی از قوانین اساسی تعیین کنند، تا گفتگو میان دولت مرکزی اوکراین و مقامات کریمه در جهت دادن خودمختاری به شهر جزیره کریمه را تسهیل کنند. وزارت خارجه امریکا مرا، یعنی آقای جان کویگلی را، به عنوان نماینده امریکا تعیین کرد. فرزاد، هر وقت من باید تموم بکنم به من بگوی اشاره بکن. در موقع مسافرت های رفت و برگشت من میان کیف و سیمفروپول، ما می دونیم پایتخت کریمه، اوضاع چنین بود که کریمه زیر حاکمیت اوکراین قرار گرفته بود، اما اکثریت بزرگ جمعیت اون روس بودن و دلیلی نمی دیدن که جزی از اوکراین باشن. کریمه از قرن نهم، حالا بعضی ها میگن از قرن 18، از قرن نهم بخشی از روسیه بوده است تا 1954 که آقای نیکیتا خروشوف به دلایلی که تاریخ نویسان رو دچار سرگیجه کرده است که چرا این کار احمقانه را کرده است، کریمه را به اوکراین ملحق کرد. حتی پس از 1954 هم کریمه بیشتر از سوی مسکو اداره می شد. وقتی شوروی از هم فرو پاشید، مردم کریمه ناگهان خود را اقلیتی در کشور بیگانه یافتند. اوکراین نیاز به درجه از مختاری، از خودمختاری رو تشخیص داد، اما اوکراین اعلام استقلال کرد، ولی در اون زمان روسیه این اعلام استقلال رو به رسمیت نشناخت. پوتین احتیاط کرد در اون زمان. من الان اوکی، مرسی عزیز فرزاد، وقت من تمامه، بنابراین برای اینکه اگه بیشتر برم وقت ویدیو دچار اشکال میشه، ولی به هر حال عزیزان، من صحبت دنباله این مقاله رو هفته آینده برای عزیزان خواهم خوند، برای اینکه مسئله فوق العاده مهم و حیاتیه. به هر حال عزیزان، اصلاً که میدونن که ساعت 9 برنامه به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم ما میدونیم که به دانشجو تیوی میره و از اونجا به اینستاگرام، به تلگرام، به توییتر و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و m.org. به این ترتیب با عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.